در طبق استاد شب زنده‌دار تاریخ 8/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العرقین ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در مورد دجاج بود که از یک طرف معتبره ابو بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام درباره او هست که کل شیء یطیر فلا بحث به بوله و خرقه، و از طرف دیگر اون روایت فرمود اغسل ثوبک من ابوال ما لا یعکل لحمه. قهرن در مورد دجاج عموم این روایت میگه پاک است ولو جلل پیدا کنه، و عموم اون روایت میفرماید که نجس است بولش. حالا فکیفت توفیق بین هما، فلذا چون توفیق همینقدر مشکل هست، مرحوم حاج آرزا فرموده در مورد دجاج جلال مسئله محل تأمل میشه. بله، حالا ببینیم، حالا یکی از حرفام همینه که شما میفرمایید در قبال این مطلب و برای حل این مطلب وجوهی بیان شده یا میشود بیان کرد. بچه اول همین است که ایشون حالا فرمودن، مرحوم حاج آرزا هم خودشون این مطلب رو فرمودن که بگیم کل شیء یطیر انصراف داره از دجاج، چون او خیلی قلیل یه پریه جهشی، یک پرواز خیلی مختصری داره، صادق نیست. اون پرواز ظاهرش این است که به فضا بالا میره و میتونه ممتد در یک مسافتی پرواز کنه، ولی مرغ حالا یه متر شاید میتره، حالا یک والی هم میزنه، شاید اصلا اون بال زدن هم طیرانش نباشه، این همون جهشی باشه که انسان ها هم داره. بنابراین بعید نیست ادعا کنیم که انصراف دارد کل شیء یطیر از مثل دجاج، و لا اقل من که اگه جزم به انصراف هم نداشته باشیم، جزم به ظهور و شمول نداریم، و هازا یکفی برای اینکه ما بتونیم به همون اغسل ثوبه که من ابوال ما لا یعکل لحمه اخص کنیم، چون شمول این نسبت به او مشکوکه. بله، این اشکال حالا ایشون در مورد دجاج مطرح کردن، ولیکن اختصاص به دجاج نداره. حالا ایشون چرا در دجاج فقط مطرح کردن؟ نه، حالا بعد انشاءالله میاد که ما یجلل هر حیوانی است که ممکنه بگیم، هر حیوانی است که نجاست خار بشه، نجاست اثر خار بشه. حالا مثلا کپ مثلا فرقال یه جوری شده که حالا فقط اثر خورده و شده جلاله، یا همین کبوترها، کبوتر چاه یا چی که اینجا فرامونه، اینا تو طیران دارن، اینا که دیگه طیر حتما اینا رو شامل میشه. حالا اگه یه جوری شد که تغذیه اونا منحصر در این شو، آیا اینها باید چه بگیم؟ این که تو جلال رو تو دجاج به مسئله رو حل کنیم در اونا حل نمیشه. ولی ایشون نمیدونم چرا اصلا اونا رو مطرح نکردن. شاید مثلا فرمایش ایشون جایی هم بیان نکردن اینجا که جلال رو منحصر در این چند تای محصور بدونن. این جواب اول. خب این جواب در مورد جلال لا بأسرهی و جواب متین. جواب دوم
چی نیست؟ در جاهای دیگر باز دجاج خارج می‌گیم
و اونجا تو مالایوکل نیست، اونجا حیوانه، اونجا انصراف داره ادله خیار از مثل خریدن مثلا مرغ یا جوجه مثلا. حالا ممکنه الان بحث سجا خودش حالا، و اما حالا اینو گفتید من یادم اومد، گفتید خیار میگید اونجا یا نه، آخرین شاید درس یا همین اواخر درسی بود که مرحوم آیت الله آقای حائری رضوان الله علیه بحثشون خیارات بود، بحث فقهشون خیارات بود و خیار حیوان هم بود، بحثشون خیار حیوان بود تو مسجد اشقلی. ایشون اونجا از حضرت رضا سلام الله علیه روایتی است که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، ایشون سند روایت خوندن تا گفتن ان رضا سلام الله علیه، حالشون منقلب شد که نام مبارک امام رضا رو بردن. حالا داشت فقه درس میگفت، اونم خیار حیوان میگفت که خب حالا بحث خیار حیوان چه به مسائل معنوی و فلان و اینا چه ارتباطی، اما اینقدر ایشون این حالت و ارادتمندی نسبت به حضرت رضا علیه السلام درش شدید بود که اصلا نام ایشون رو وقتی میبرد بغض گلوش رو میگرفت و حالش منقلب میشد که نام مبارک حضرت رضا سلام الله علیه رو برده، تا گفت ان رضا علیه السلام صاحب الحیوان بالخیار، این حالش منقلب شد که نام حضرت رضا سلام الله علیه رو برده. خدا کنه این حالات که اینا سرمایه های اصلی ما هست برای نشاط بعدمون، برای این دنیا و آخرتمون و در این ایام مبارکی که درش قرار داریم، انشاءالله از اینجور اوضاع انشاءالله پر بشه از اینجور نفوس طیبه، اینجور ایناست که روحانیت رو معنا میده، نه این اصطلاحات اصالت و اطلاق و اینا. اینا اگه با اونا عجین شد خب اون وقت ارزشمند میشه، اما اگه خدای نکرده اونا اینا بود و اونا نبود، این همون است که فسد العالم. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که راه دوم و جواب دوم اینه که این دو تا روایت تعارض داره و ما را حلی نداره، ولی در این حال میگیم دجاج جلال نجس از قول و قاعدش، نه اخزن به روایت عبدالله ابن سنان که با این معارضه کرد، بلکه اخزن به اجماعات در خصوص دجاج، چون همونطور که حاج آرزا خودش در صفحه 25 نقل فرموده، فرموده و ان المختلف و تنقیح که مختلف مال علامه است، تنقیح مال فاضل مقداد، الاجماع على نجاسة زرق الدجاج الجلا، اجماع ده بنابراین مستند نمیشه دیگه این روایت، بلکه مستند میشه اجماع. خب این هم اشکالش روشنه که اینا اجماعات منقوله متأخر و متأخرینه و بنابراین وقتی در کلمات سابقین نباشه که اونها مخصوصا مثل شیخ مثل ابن زهره که اینا معمولا ادعای اجماع زیاد دارن، این ادعا ادعا قابل قبولی برای دیگران نیست. علاوه بر این که محتمل المدرک است، کسانی که اجماع محتمل المدرک رو هم اشکال میکنن، خب قهرن این اجماع هم اشکال پیدا میکنه، ممکنه مدرک اون مجمعین همینی باشه که همین روایت این باشه به همین جموع و راه حلایی که گفته میشه. بله اتفاقا چون این جنینیه اطمینان آور نیست. و اما راه سوم، راه سوم این است که این مسئله یک مسئله کبرای کلی اصولی فنی است به درد خیلی جا میخونه که آقای حاج آقا رضا اینجا افاده میفرمایند، میفرمایند که این دو دلیل یه تفاوتی با هم دیگه دارن و اون اینه که کل شیء یطیر، که در این ابو بصیر بود، کل شیء یطیر فلا بأس به بولهی و خرعه، شمولش نسبت به دجاج بالاطلاق است، چون دجاج در حالی که جلال شده باشه و حالی که جلال نشده باشه دو فرد نمیشه، دو حال برای یک فرده، که یتیر و کل شیء یتیر او رو گرفت. این دیگه حالات این دو جاجه است که تارتن این شیء که یتیر رو حالت جلل داره، تارتن حالت جلل نداره. هست شمول کل شیء یتیر برای دو جاجه جلال بلچیه بالاطلاق است، یعنی او رو گرفته حالاتش رو به اطلاق دلالت میکنه که این شیء که اسمش زجاجه چه در حالتی که جلل داشته باشه چه در حالتی که جلل نداشته باشه خور و بولش پاک است. پس این شمول به اطلاق. اما شمول اون روایت که میگفت اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحما، اون شمولش به عموم است نه بالاطلاق، چون این دجاج قبل از اینکه عروض جلل برش بشه اصلا فرد این مالایو کلمه نبود، شاملش نمیشد، فرد این نبود. بعد از اینکه جلل پیدا کرد شد حرام الاکل، حالا میشه فرد برای مالایو کلمه که قبل نبود. پس شمولش در ناحیه اون حدیث میشه عموم، در ناحیه این میشه اطلاق. خب وقتی اینطور شد دوران امر است به این که ما اطلاق رو تقیید کنیم و بگیم این کل شیء یتیر فلا بأس به بولی و قرعه، تقیید بکنیم بگیم به غیر حال جلل کل شیء یتیر ولم یکن جلالا. نه نه نیست، چون میت خوردن جلال نمیاره، هر نجاستی نیست، بعدن در تعریف جلال خواهد آمد. اون عذره باید، این عذره مدفوع اگه آکل المدفوع هست، اما میته میخوره نه این جلال نمیشه. بله کارش چیه؟ الان نظر کجا بودی بخور بنده تو قوم الان پیدا نمیشه. خب اینجوری نیست، اگه یه بار دوبارم بخوره اون جلال نمیشه. نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. حالا انشاءالله در تعریف جلال خواهد اومد.
نه در تعریف جلال
حالا فرض کنید حق با شما باشه که ما یه پیوانه طائراتی داریم که فقط جلال هم اصلا، فرض کنید اینطور نیست، حالا فرض کنید، اما در مورد دجاج قهرن به اطلاق، چون دجاج جلال هم دو فرد نیست، یک فرده که کل شیعتی رو رو میگرفته، دو حالت براش هست. پس در مورد این که اینجوریه، حالا فرض کنید شاهین و نمیدونم اونا اینجوری باشه که شما میفرد. خب پس بنابراین یکی شد بل اطلاق، یکی شد بل عموم. ایشون میفرماید اندل اور در دوران ان بین دو دلیلی که تصرف در یکیش مستلزم تقییده و تصرف در دیگری مستلزم تخصیص است، عرف میگه تقیید احون از تخصیصه، پس مرتکب تقیید میشه نه مرتکب تخصیص. این فرمایش محقق احمد. بعد فرماید که به این لحاظ پس ما میگیم این کل شیء یتیر فلا بأس به قولی به قرعه، این تقیید میشه، جلال از تحت این خارج میشه، تحت همون اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل میماند. پس نتیجه این است که بول دجاج جلاله هم نجس است. و یعاضد این ترتیبی که گفتیم اون اجماعین منقوله. بنابراین اون چه که صناعت او را اقتضا میکنن مؤید است به اون دو اجماع منقول. اون اجماع منقول حجت نیست ولی تأیید میتونه بکنه مایقتضیه صناعت. که احولیت تقیید از تخصیص است. این فرمایش محقق همدانی، خب این یک قاعده است فی کل موارد در فقه، هر جا اینجور چیزی بر ما پیش آمد این و تعارض این جنین به نحو عام مقاسم وقت پیش آمد، اینجوری میتونیم معاذبه کنیم که شمول این مورد در یکیش اگه به اطلاق بود و شمول در یکیش به عموم بود، اینطور بفرمایم چرا ورود داشته باشه؟ ورود چرا ورود داشته باشه؟
الان میگه که خب این که طاهره مرفوعش نجس نیست، حالا این طاهرات عمومی رو عرض کرده در این قول داره در اینجا یا همه طاهرات نجس نیست؟
ورود که شما میفرمایید، ورود اینجا اصلا جاش نیست، مگر شما اصطلاح دیگری داشته باشید برای ورود. ورود معناش اینه که به واسطه عملیه‌ای که شارع انجام میده یک فردی واقعا خارج میشه از تحت یه چیزی تکوینن یا داخل میشه تکوینن به واسطه اون کاری که شارع انجام داده به برکت تعبد، مثل تخصص میشه اما بعد از تعبد، به برکت تعبد. اینه ورود، اینه اینجا چه چیزی داره برای این مثلا بول بوله چه اشاره بکن بیاره روش تو این بکن نیاوره. بنابراین این بیان این محقق بزرگوار، آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ آیا مجرد این که فرد داخل در یک عنوانی بود این میشه عموم یا نه عموم احتیاج داره به الفاظ عموم، ادات عموم؟ و الا شما میگید الماء طاهر، این الماء طاهر شمولش نسبت به آب دریا به اطلاق یا به عمومه؟ آب طبیعت، الماء طبیعت، ما لفظ شده برای طبایع امور لفظ طبیعت نه برای افراد، برای این طبیعت هست. وقتی شارع حکم رو طبیعت قید به طبیعت نزد، این منطبق بر این فرد اون فرد اون فرد می شود، در این حال در اون حال در اون حالش هم می شود. و ما به مقدمات حکمت می فهمیم که الان الماء طاهران شامل آب دریا هست، آب چاه هست، که مقدمات حکمت که اطلاق ساز است نه عموم ساز است. بنابراین معیار عموم این نیست که فرد باشه و معیار اطلاق این باشه که حالت باشه. حالا اگر گفت که کل طائر فی کل الحالات، خب همون حالات هم اینجا میشه عموم، هم فردی کل گفته هم حالاتش رو به کل گفته. بنابراین اونی که گفته می شود برای تقدیم اینه که عموم رو میگن چون وضع است، به چیزی معلق نیست، به صاحب خاطر وضع واضح دلالت بر شمول میکنه، به چیزی معلق نیست، متوقف نیست و تنجیزی است. ولی اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است. اما این یه بیان جدیدی بود از ایشون که این بیان ایشون قابل قبول نیست، که ایشون میفرمایند که هر چی فرد اگه داخل در یه عنوانی شد میشه عموم، بدون اینکه الفاظ عموم و ادات عموم به کار گرفته شده بود. نه، اینم شعبه از اطلاق، اطلاق تارتا باعث شمول به فرد و انطباق بر فرد میشه، تارتا انطباق بر حالات فرد میشود، هر دوش اطلاق و تفاوتی از این جهت نمیکن. بله، حالا عرض میکنم این حاضا اولا، پس این معیار تمام نشد برای این که اگه فرد شد بگیم عمومه، اگه حالات شد بگیم اطلاق. بله، عرض میکنم و اما اون کبرایی که ایشون فرمود تقیید احون است از تخصیص، این وجهش چیه که میگید احون؟ دو وجه داره. یه وجه این است که در تخصیص بیان و شموله، در تقیید سکوت، عدم البیانه. اونجا داره خود شخص با کل آوردن میگه بابا خود رو همه رفته، چون کل رو میاره، عدات عموم میاره. وقتی خودش سرمایه گذاری کرده، بیان کرده که خود مال همه هست، حالا ما بخواییم دست ازش برداریم به واسه دلیل دیگر، این معونه زائده داره، چون تصدیق کرده حکم هست، کل آورده. اما در اطلاق بیش از این نیست که سکوت کرده بوده، ما به واسطه یه چسبوندن یه مقدماتی گفتیم حکم کامل میشه. بنابراین اینجا خودش نگفته، تصریح نکرده، وقعیت اینجا آسان‌تر، یه مطلبی بوده که از سکوتش استفاده شده بوده، عدم تقییدش. این یه وجه، این باعث احوانیت میشه. اونجا میگن خودت گفتی، خودت گفتی کن، حالا میگی نه این آقا رو اکرام نکن، خودت گفتی. اما اگه گفت اکرم العالم، نگفت اکرم کل عالم، میگه من کجا گفتم؟ من که نگفتم. بله با اون مقدمات فکر کنم بله ساز تطبیق میشه، استنباط میکنیم، پس اینم باید اکرام بشه. پس اونجا تنطقه، اینجا لم یتنطق. فلزا بزرگان مثل محقق امام، محقق خویی، اینا فرمودن که اطلاقات جزء ظواهر نیست، مدلول لفظ نیست، جزء ظهورات نیست، به خاطر همین که و جزء ما تنطق به المتکلم نیست، اون حکم عقل. و بعضشون مثل محقق خویی بر این اثری بار کرده که اگه یک روایت مخالف اطلاق کتاب بود، این مخالف کتاب شمرده نمیشه، چون اطلاق کتاب نیست، قرآن نیست، عموم قرآنه، اما اطلاق حکم عقله، مخالف با اون، مخالف با کتاب نمیشه. آقای خوبی این هم میفرمه، حالا این محل کلامه، بزرگانی هم در این مناقشه دارن جواب میدن، اما تا این حد. این اولا. دو اینکه وجه اینکه احونه، وجه دیگرش میگه بابا این تعلیقی است، اون تنجیزیه. این وقتی میتونه وجود داشته باشه که منجزی در قبالش نباشه، اما اون بر این توقف نداره، این بر عدم اون توقف داره، که دیروز و امروز اینم توضیح دادیم، اینم گفته میشه در قصور. این وجه این کبرا اینه. اما مجرد این که این فرد است، این حالت است، بدون این خصوصیات که اونجا عموم ادات عموم به کار رفته باشه تا وضع بخواد اقتضا بکنه، این نه، بلکه اونجا شمول به واسه مقدمات حکمت و سکوت شده نسبت به فرد، اینجا هم شمول نسبت به حالت به مقدمات حکمت و سکوت شده، فرق نمی کنه. نه وضعی نسبت به این دوتا در کاره، نه مقدمات حکمتاش فرق میکنه و از چیز دیگری غیر از سکوت استفاده شده، پس وزانش وزان واحده و این نمیتونه باز یه قاعده اصولیه باشه. ولی ایشون در اینجا فرموده، ما هم تعرض بده هم کردیم که این آیا یه قاعده اصولیه میتونه باشه که ما همه جا ازش استفاده بکنیم؟ نه، این به این بیاناتی که عرض کردیم این چنین نیست.
بین
مطلقان
یه
ترجیح برای توی کارش، این مطلقی که اطلاع شهر کردی، اون حالا برای کسی دیگه، اون حرف دیگریست، این بیان ایشون که ایشون این نیست، اونشون میفرد اون تقیید اون عمومه، اینجا از کردیم اینجور چیزی نیست. اما حالا چرا اطلاق احرادی بر عموم هایی؟ چه ملاکی داره اینا؟ ملاک میخواد که در نظر عرف اینچنین باشه. خب و اما انقل، انقل که ما در اینجا داریم، اونجا دو تا رسان داشتیم، یکی این بود، بله
این بود، الان جواب بینش کنه،
بله کسی اینجوری بخواد بگه که این اشکالی که شما الان که گفتید هر دو اطلاقه، این درست نیست. اونجا عمومه، اونجا عمومه. چرا؟ چون فرمود اغسل ثوبک من ابوال کل ما لا یؤکل لحما. ما الان جواب آجا آرزا رو چی دادیم؟ گفتیم هر جدا هر دو جا اطلاقه، عموم نیست، چون اونجا هم داره ما لا یؤکل لحما اطلاقه، اینجا هم داره به خدمت شما از کل ما، بلکه بر این جنینه. اونجا هم نه کل، اونجا یک نسل دیگری داشتیم مال عبدالله ابن سنان، فرمود اغسل ثوبک من ابوال کل ما لا یؤکل لحما. کل ما لا یؤکل به عمومه ای دو جاجو میگیره، کل ما لا یؤکل لحما. و اینجا هم عمومه که فرمود کل شیء یتی. پس دو تا اطلاق با هم دیگه دارن درگیر میشن، دو بخشی دو تا عموم. من اشتباه لفظی بود. بله، ولی کل داره. میدونم به احوالش بر نمیگرد، بله. اونجا میگه کل مالای اوکل لحما، سوا این که این مالای اوکلیتش از ناحیه عروض عوارض پیش اومده باشه یا از نظر ذات پیش آمده باشه. بله بله، یه جهت آم من از یه جهت. اگه این قلت ها این این قلت اینجا جوابش این مطلبی بود که ما قبلا بیان نکرده بودیم توی اون جهتی که مبنای خودمون بود که گفتیم که روایات کافی حجت است. اما دیشب دیدم که مرحوم امام قدس سره در این روایت اشکال کردن سندن، و همچنین شهید سر هم اشکال کردن سندن روایت عبدالله ابن سنانی که میگه اغسل ثوبک من ابوال کل ما لا یؤکل لحما. اشکال این آقایون این است که صدر سند اینچنین محمد ابن یا علی ابن محمد ان عبدالله ابن سلام، محمد ابن یعقوب علی ابن محمد ان عبدالله ابن سلام. امام میفرماید این علی ابن محمد که از مشایخ کلینیه نمیتونه بلا واسطه از عبدالله ابن سلام که از اصحاب امام صادق نقل کنه، پس حتما بین ایشون و اون واسطه بوده که افتاده، شاید بسید واسطه باشه. بنابراین این ارسال خفی داره، این سند ارسال خفی، یعنی آدم اول که نگاه میکنه ان رجلن ان بعض اصحابنا امثال اینا توش نیست، ولی وقتی طبقه رو ملاحظه میکنه ببینه این علی ابن محمد از اون نمیتونه نکنه لکه وسائطی باشه. اون وسائط کی بودن؟ معلوم نیست. پس الارسال یسقطو. شهید سعدی مقدار این مطلب رو تعمیق کردن، فرقه این علی ابن محمد یا از مشایخ کلینیه پس ارسال هست، یا نه از کسانی که بلاواسطه از اون عقل میکنه پس بین کلینی و او ارسال هست. بنابراین اینجا یه ارسال خفیی وجود داره، اما از طرف کلینی تا علی ابن محمد یا از طرف علی ابن محمد تا عبدالله ابن سنان. فلذاست که بالارسال یسقطو. این خب این اشکال وارده. کسی اگر تمام نداند کافی را و نگرد وجود روایت در کافی یکی فلحدیگه، بله این اشکال هستش در اینجا. و این که در کتب خیلی چیز کردن گفتن صحیحه عبدالله ابن سلام، صحیحتی عبدالله ابن سلام، اونا غفلو از این نکته که این علمه توجه بهش فرموندند و فرمودند. نمیتونیم بگیم صحیح، ما نمیتونیم الان بگیم صحیحه به این معنا، به معنای مصطلح. چرا؟ چون معنای مصطلح اینه که سند باید عدل امامی باشن و این الان ثابت نیست، اما میگیم حجت و معتبر است. یا صحیح است لغوی میگیم که شهادت داده مرحوم کلینی که فرموده این روایات صحیح است. بنابراین این اشکال طبق نظر این بزرگان و خود آجا آرزا قدس سر رو وارده و اون روایت رو نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. نه نه چون اونجا دو تا داشتیم دیگه، اونجا ما هم اون روایت دیگه اش اشکال نداره. بله بله بله. خب این به خدمت شما عرض شد که ما یتعلق به دو جاش قطع هست سلام ما ذکرنا که اقوا این است که مسئله اگر ما باشیم و این روایت، مسئله دو جاش محل اشکال واقع میشه. در مسئله دجاج اشکال واقع میشه، تو اون تعارض است و ما راه حلی براش نداریم، چون این روایت که معتبر است، اون روایت هم که معتبر میدونیم، این راه حل آجارزا هم کفایت نکرد، اجماعات هم که اجماعات منقوله است، فقط در مورد دجاج جلال محل اشکال میشه. البته اگر کسی بگه اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما به اصالت و طهار مراجعه میکنیم، اون لغو وجه هم. نه اونا رو جواب دادیم دیگه اونجا. پس بنابراین اقرب فنن اینه که بگیم که چیه؟ بگیم پاکه. اقرب فنن اینه بگیم چون اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، قاعده طهارت جاری میشود. الا الان مسلک محقق شهید صد که یعنی نه قاعده طهارت جاری میشه، تو مسلوخ به نجاست هم نیست. خب منتها بله از کتاب کی؟ ما نمیدونیم، شبه مساقیه این کاره، بالاخره سند ذکر میکنه، ابو علی ابن محمد ذکر کرده، اون محتمل است، احتمال کار حل نمی کنه. بله؟
بر اکثر جلاله هم
نشون نه، چون اصلاح کنیدی، عموم داری یا اصلاح کنید. ولی که چون در مقام اجماع منحول داریم، اونم از علمینی که اینا لسان القدما هستن، اینا از اون جاییست که انسان اقترار به فن خیلی نباید بده کنه، جایی اینکه احوت بگه وجود داره. نه چون بخد نفس این که دیگه شما بگید اینو در کافی نیست، این همه این نسخ که وجود داره، صاحب وسائلم تو داره از کافی نقل میکنه، کلی وافی از کلی کنه، اینا دیگه احتمالات خیلی نیشگولیه. بله باشه مرگورده چون مستقنی بوده، اون یکی جو وارده دیگه این مستقنی، من تحضیب همه روات کافی رو ذکر میکنه. بله خود این روایت داره میگه بول و بله بول داره، منطقه یه حرفایی از داره تو باب بولش که آیا بول و چیز اینا با هم هن جدا میشن، نخیلیشون بایده نیست، اینا دیگه بحثای دیگه. و اما پس بنابراین فتح سلم ما ذکرنا که اینم قبول دیدیم که بالاخره جلال موجب علاوه بر اینکه موجب نجاست عرق میشود، حالا علل اقوای به نحو احتیاط وجوبی موجب نجاست بول هم می شود. و اما خورش چی؟ این خور هم یک کلمه برز بکنه نه که تو 67 نبوده، نه من به نسخه دارالحدیث خیلی اعتماد ندارم، از این جهت که خود ما جلدین یعنی جلد اول و دوم اصول کافی رو با نسخ متعدده اوائل پیروزی انقلاب اینا رو مقابله میکردیم و کتاب اون نسخ آیت الله زنجانی هم حفظه الله کانعین در اونا همیشون رد کردن داشتیم. یک حدیث در باب تعادل تراجی در این کافی بود که در این نسخ نیست و اینها هم اشاره نکردن به اون، در یکی از نسخ، از نسخ خیلی قدیمیه که یک روایت افتاده مال باب تعادل تراجی، ولی این آقایون هم در این چیز اشاره به این جهت نشده، معلوم میشه استیفاءشون کامل نیست. هست حالا اون دیگه خصوص من در بحث اصول در بحث تعادل تراجی آوردم، اون چیزش هم هست مراجعه بفرمایید. خب بنابراین به خدمت شما عرض شد که الهونا این مسئله تمام شد. اما یه مسئله دیگه که عنوان میکنیم و انشاءالله روز سه‌شنبه هفته آینده باید دنبال بکنیم این است که آیا خرع جلال چطور هست؟ ما هیچ روایتی برای خرع جلال نداریم، نص برای خرع جلال نداریم. آیا در خرع جلال باید چه بگیم بعد از این که نص نداریم؟ این انشاءالله بحثیست که روز سه‌شنبه مطرح خواهیم کرد. بسم الله.